أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حالا امروز به عنوان مقدمه بحث به مطالبی رو خوب خارج از این، یعنی البته مربوط به این همیشه که مربوط به مسئله مسئله افلاطونی هست، خدمت رو رها عرض میکنیم که انشاءالله فردا خود به بحث متنی فصل تاسع فی تحقیق صور و از مسلل افلاطونیه قد نسب الى افلاطون الالهی انه قال فی کثیر من اقابیله موافقا لاستاده سقراط ان للموجودات صور صورن مجددتن فی آلم اله و رب ما اسمیه المسلول الهیه و انها لا تتر و لا تفسد تفسد ولکنها باقیتون و ان الذی یتسر و یفسد هی الموجودات التی هی کائنه. مطلبی که به عنوان مقدمه در این شروع بحث مسئله افلاطونیه که خیلی مورد نقد و ایراد متکلمین واقع شده این مسئله و یکی از اشکالاتی که بر حکمای یونانیین گرفته میشه همین مسئله قضیه مسل افلاطونی است که دلیلی برای اثبات این مسئله پیدا نشده و صرفا یک ادعا مطرح میشه. البته خب بنابر زعم متکلم، ولی در حکمای غیر یونانی، این حکمای اسلام مانند میر فندرست و حتی شیخ اشراق، اینها نیز قائل به مسل افلاطونی هستند، منتها با یک توضیح بهتر و یک روش قابل پذیرش تری. صحبت در مسائل افلاطونی به این کیفیته که اون چرا که ما در عالم ماده مشاهده میکنیم عبارت است از ترکیب مواد در عالم شهادت. به واسطه همین ترکیب طبعا ماهیات جزئیه در وجودات جزئیه این صورت خارجی پیدا میکنه. در انسان طبعا ترکیب از حیوانیت است و همون فصل در مورد سایر حیوانات و جمادات و نباتات و اونچه که در عالم ماده مشاهده میشه مسئله و همین کیفیت هست. و از اونجایی که این مواد و اونچه که در این عالم هست جنبه مادی دارند و در وجود بحث و بسیط و اطلاقی پروردگار که از لوازم او علم انائی نسبت به وجودات جزئیه است، وجود مادی راه ندارد و مسئله امکان در اونجا راه نداره، از این نقطه نظر طبعا باید سنخیتی بین حقایق جزئیه مادی خارجی و بین اون مبدأ اول و علت الاولا و علت العلل که همان علم عنایی حق وجود داشته باشه و بدون سنخیت هیچ وجودی در خارج این تحقق خارجی نخواهد داشت. اون حلقه رابطه بین علم نهایی و بین وجودات خارجی به عنوان یک حقیقت کلیه مجرده را مصور افلاطون می‌نامه، یعنی یک صورتی که اون صورت به اصطلاح خودشون معرای از شوائب مادی باشه و صرفا جنبه سوری در اونجا لحاظ شده باشه که همون جنبه عینیت ازلی و عینیت ربوبی در اونجا ملاحظه بخواد بشه، طبعا این صورت نمیتواند محدود به حدود و قیود عالم ماده باشه، نمیتواند این صورت صورتی باشه که در همراه با خصوصیات و شوائب ماده و شوائب باشه. این یک مسئله. مطلب دومی که مزید بر این دلیل و تأیید این دلیل را می کند این است که اون چرا که ما در خارج مشاهده می کنیم حقائق جزئیه عینیه خارجی است که اینها یک مابهل اشتراکی دارند در میان مصادیق خودشون و مصادیق مختلفه. یعنی وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم که افراد انسان همه اینها انسانن، همه اینها دارای خصوصیات انسانی از جنس و فصل هستن. اینطور نیست که هر وجودی در خارج برای خودش یک حقیقت نوعیه یا مستقله باشه. یعنی همونطوری که فرض بکنیم که بین انسان و بین حیوان و بین جماد و نبات شما و اقسام حیوانات شما فرق قائل میشوید، این فرق قائل شدن برمیگردد به اون حیثیت ذاتیه ماهی ماهویه. یعنی ماهیت این افراد که همون ماهیت عبارت از جنس و فصل، این یک اختلاف ذاتی دارد. اختلاف عرضی نیست، همین نفس اختلاف ذاتی حقیقت نوعیه را با یک حقیقت نوعیه دیگر متمایز میکنه. اون وقت در تحت همین حقیقت نوعیه شما مصادیق مختلفتون بالاصناف را مشاهده میکنید که این مصادیق همه در تحت یک حقیقت هستند. از اینجا استفاده می شود که اون علم نهایی به تک تک اجزاء خارجی اولا و به ذات تعلق نگرفته، بلکه به یک واقعیت کلیه غیر مادیه تعلق گرفته و ماهیت اولا و به ذات در اون حیطه تشکیل شده که حیوانیت و ناطقیت باشه. بعد اون حیوانیت و ناطقیت که در اون علم عنایی به این کیفیت ترسیم شده در عالم خارج به صورت وجودات مقیده ظهور پیدا میکنه، چون اون حقیقت کلیه معنا ندارد که در خارج به کلیت خود ظهور کند و به عینیت خود در خارج، چون در خارج باید محدود به حدود امکانی و طبعی باشه. این محدودیت و مقید شدن به حدود امکانی و حدود مادی نمیتواند با اون کیفیت کلی و اطلاقی اون همون صورت با هم جور در بیا و با هم تلاعن داشته باشه. لذا باید یک صورت کلی داشت، بعد اون صورت کلی به این کیفیت در بیاد و در همه مسائل به همین کیفیته، در همه اشیا به همین کیفیته. یک مهندس وقتی که میخواد یک نقشه ساختمان را بکشد، باید از باب تشبیه میگم یک مثل افلاطونی در ذهن خود اول داشته باشه که بر اساس او این نقشه ساختمان را بخواد در بیاره. مثلا فرض کنید که بنایی که میخواد ترسیم کند باید بنایی باشد که چهار دیواری توش باشه، بنایی باید باشد که درش اتاقها و حال و آشپزخونه و اینها باشه، بنایی باشد که باید درش سالن و فرض کنید که پله و سقف و اینها باشه. این من حیث المجموع، این مسئله مسئله است و مثالی است از اون خصوصیات افراد خارجیه و جزئیاتی که اونها با هم دیگه فرق میکنن. حالا که این به عنوان یک صورت کلی و معرای از ماده در ذهن اوست، هزار تا نقشه میتونه از همین پیاده کنه، یه نقشه درست میکنه، آشپزخونه‌اش فرض کنید که اون طرفه، فرض کنید که دستشویی و سرویسش این طرفه، یه نقشه پیاده میکنه نخیر آشپزخونه این طرف باشه و اتاق فرض کنید که در اون قسمت باشه، یه نقشه درست میکنه فرض کنید که این سالن این طرف باشه، هزاران هزار بنا و جزئی خارجی از همان ایده کلی و از همان صورت کلی میتواند استخراج کنه. اسم اینو میذارن مثل افلاطونی. پس ببینید چقدر راحت و چقدر توی دست این مسئله قابل ترسیم هست که از اونجایی که ما مشاهده میکنیم اشیاء خارجی و جزئیات خارجی اینها در عین اختلافشون با یکدیگر و تمایزشون با یکدیگر در همون ماهیت مشترک اینها با هم دیگه اشتراکی دارن، از اینجا متوجه میشیم که باید یک اصل اولی در رأس و در فوق تمام این جزئیات خارجی وجود داشته باشه و اراده ازلی در خلق جزئیات خارجی منطبق بر اون اصل کلی باشه. فرض کنید که وقتی که اراده پروردگار بر خلقت انسان هست، نمیتواند فرض بکنید که خارج از اون اصل که حیوانیت و ناطقیت باشه یه انسانی درست کند با حیوانیت و ناطقیت. البته ظاهرا شده از این، مثلی که برخلاف این بعد می شود که مسائل که حالا بله آدم میبینه که مثل گاهی اوقات خب استثناهایی هم در خلقت میشه، فرض کنید گاهی اتفاق میفته، البته گاهی اوقات استثناء بیشتر از خود مستثنا من، گاهی اوقات من چیزه از نظر ادبی فرض کنید که استثناء باید مستثنا من مستثنا باید اقل از مستثنا، فرض کنید که با مثال این مثالی که ادبا میزنن میگن جاء القوم الا همار، فرض بکنید که این مثالی که میزنن میگن فرض کنید که همار طبعا افرادش از قوم کمتره، حالا اگر اون قوم بیشترشون همار بودن و این چجور میشه و هر یکی دوتا های قضیه میمونه و این صحیح نیست. یعنی این چیز، این بکار بردن این جمله از نظر ادبی همچین خیلی، ولی خب آدم گاهی اوقات میبینه مثل این که افراد همار از افراد قوم بیشترن. علی کل حال این اراده ازلی بله امیرالمومنین علیه السلام دارد، یا اشباه الرجال ولا رجال، در اشباه رجال یعنی قیافتون فقط به مردها میخوره، قیافتون و همینطور بله بعضی از مسائل دیگه، ولیکن اون چرا که از مردی که عبارت از تعقل و تفکر و تأمل و آثار مردانگی و حریت هست که یختی ماشاءالله یخت از کنم. این مسئله خب در اینجا بایستی که چیز بشه، بایستی که مورد توجه قرار بگیره که اگر اون اراده و مشیت بر ایجاد خلق زید هست، باید خلق زید بخواهد انسان را خلق کند، دیگر نمیتواند فصل او را فصل دیگری قرار بدهد. عن ادخال فصل دیگر غیر از فصل انسانیت که همون تصویر کلی و صورت و مثال کلی در علم عنایی هست نسبت به حقایق نوعیه متفاوته، این خروج زید است از تحت دایره انسانیت و ادخال او در تحت نوعان آخر، این دیگر به انسانیت بر نمی گردد، به زید بر نمی گردد، به انسانیت او بر نمی گردد. پس بنابراین این جهت است که باعث شده، یعنی این دو جهت گرچه در اینجا اسمی آورده نشده از این مسئله، اونی که هست فقط اون قسم اول است که مرحوم آخوند اشاره کردن، ولی به نظر بنده قسم دوم و دلیل دوم هم میتواند در این مسئله کمک کند و علت برای ترسیم بشه، که وقتی که ما مشاهده میکنیم میبینیم همه موجودات و جزئیات خارجی اینها در تحت یک ماهیت با هم دیگه اشتراک دارن، پس بنابراین در اون علم عنایی باید اون حقیقت مشترک وجود داشته باشه تا اینکه بر اون اساس جزئیات در اون دوره اون محور شکل بخوان بگیرن. یکی اینجوری در نیاده که یه جوری دیگه در بیاد، یکی فرض کنین که اینجور نباشه که وقتی که فرض کنین که اشکم مادرش میاد بیرون او او کنه، او یکی اشکم ننش در میاد ار کنه، این که نمیشه. فرض کنید که دو جور فرض این فرض خلقت هر دارم تعلق بر انسانیت گرفته باشه، در عین تعلق اراده بر انسانیت زید و انسانیت امر، شما ببینید ظهورات او به طور کلی با دیگر متفاوت، کیفیت تعقل او که اصلا تعقل نداره، به یه نحوه فرض کنید که تصورات ذهنی دارد و این به نحوه دیگری تصورات ذهنی دارد. حالا کل حال این مسئله هم میتواند مسئله مهمی باشه در به اصطلاح تشکل این فرضیه و این صورت برای ایشون. اما با توجه، حالا ما کاری به اصطلاح وارد شدن بحث نسبت به این مسئله نداریم، انشاءالله از فردا راجع به این خصوصی بحث مطالبی که خب مرحوم آخوند ذکر میکنن در اونجا خب طبق همون روال بحثی خودش جلو میان و اشکالاتی که بهش ممکنه وارد بشه یا جوابهایی که ممکنه از این قضیه داده بشه. اون چه که مورد توجه هست این است که در باب مسئله افلاطونی بزرگانی به اثبات این مسئله پرداختن و همونطوری که عرض کردم ما نمیتوانیم از مطالب بزرگان به این راحتی بگذریم. مثلا فرض کنیم که در بحث گذشته اگر نظرتون باشه مرحوم شیخ شهاب، تو اون که در نظرم هست نمیدونم یادم رفته یا نه، بله این همین اشکال مرحوم علامه، خب در اینجا عرض کرده بودم در بحث امکان. خب ببینید، خب مرحوم شیخ شهاب وقتی که ایشون که خودشون اهل کشف معانی بودند و خلاصه روی مطالبشون باید حساب کرد و مسئلهی که هم مطرح کردن خب مسئله خلافی هم نبوده، از یه طرف ایشون می فرمایند که تمام نفوس اینها همه عبارتن از انیت صرفه از یک طرف، و از یک طرف اینها حقایق نوریه هستن و از طرف دیگر نور عبارت از یک حقیقت بسیط. خب اینها رو وقتی که شما با هم جمع کنید به دست میاد که نفس آدمی و نفس بشر این دارای ماهیت نیست، بلکه یک حقیقت نوریه مجرد است که آن بر حسب مراتب مختلفه در تشکیک به مراتب متفاوته از سعه و اطلاق محدودیت و اطلاق این به اصطلاح دسترسی پیدا میکنه، البته اطلاق نه اطلاق کلی بلکه محدود نسبت به مادون خود. خب این یه مسئله است که خب ایشون به اصطلاح مطرح میکنن و مرحوم آخوند هم خب این مطلب را میپذیرن. خب در اینجا مرحوم علامه اشکالی که وارد میکنن بر مرحوم شیخ شهاب این است که چطور ممکن است که شما بر یک حقیقت امکانیه حکم ماهیت کنید عرض می شود که در حالتی که ماهیت را از او بردارید در بعد یک حقیقت امکانیه، در حالتی که خودتون اولا اثبات امکان را بر اون حقیقت کردید و ماهیت از لوازم امکان است، پس بنابراین چه بخواهید و چه نخواهید باید برای همین حقایق نوریه شما یک ماهیت امکانیه تصور کنید که اون ماهیت امکانیه اون بتواند قابلیت صفت امکان را در اینجا داشته باشه. شما دیگه نمیتوانید در اینجا بگید که اینا ماهیت ندارن، اینا حقایق نوریه بسیطه هستن. خب سوال ما از مرحوم علامه این است که شما در باب صفت قاعده علیت و معلولیت چی میفرمایید؟ آیا معلول را داخل در عد می شود که موارد متصفه به امکان میدانید یا اینکه نه ما که دو چیز نداریم، ما یا امکان داریم یا وجود داریم و یا امتناع. خب معلول که نمی شود به نسبت به علت عد می شود که محکوم به امتناع باشه، پس بنابراین از امتناع میمونه دو چیز، یا واجب است و یا این که ممکن است. واجب که واجب ذات، اون فقط یک ذات باری است. معلول که نمیتوانه واجب، اگر واجب هم بخواد باشه وجوبش وجوب بلعرزه، وجوب بلعرز وجوب را از ناحیه علت اکتساب میکنه، خودش فی حد نفسه امکان دارد. تجلی علت موجب بروز معلول است، تجلی بکند معلول هست، تجلی نکند معلول نیست. خدا نفس الامکان. خب پس چه ماهیتی برای این شما در نظر میگیرید؟ شما که در اینجا میفرمایید معلول عبارت است از نفس العلت است در مرتبه مادون، آیا مرتبه مادونی مگر ماهیت درست میکنه؟ ماهیت درست نمیکنه. یعنی شما اون حکمی را که آمدید روی علت کردید، همون حکمی که روی علت است، همونی که دارد معلول هم همین است، منطق فقط یه رتبه پایین تر، زورش کمتر، قدرتش کمتر، اشتدادش کمتر، اون فرض کنید که اولویت و اولویتش در اونجا چی؟ در اونجا کمتر، تقدم و تأخر فقط در اینجا میاد و اینا همه چیز لازمه یه علیت و معلولیته. چه ماهیتی را شما برای معلول به واسطه تجلی علت تصور میکنید که به واسطه اون ماهیت به امکان میدید؟ در این هیچ اون ماهیتی برای او تصور نمیکنید، در حالی که به امکان میدیم. امکان اینطور ما هر چیزی که دارای ماهیت است دارای امکان است، لا بالعکس. اینطور نیست که هر چیزی که دار متصف به وصف امکان است دارای ماهیت متصف به ماهیت. اشتباه مرحوم علامه در اینجا این است که آمدن امکان و ماهیت را متسابقا فرض کردن، در حالتی که لازمه ماهیت اتصاف به امکان است. اما این مسئله از این طرف نیست، علی کل حال عام و خاص مطلق است، نه مسئله تساوی. رب امکان له ماهیت و بعض الامکان لیس له ماهیت و کل ماهیت له امکان. بله به این کیفیت این مسئله قابل حله. لذا شما در مراتب وجودی، در اونهایی که فرض کنید که ماهیت ندارن، در مورد اشتداد شما چی میفرمایید؟ خورشید دارای ماهیت است، ماهیتش هم مشخصه. حالا کاری ما به ماهیتش نداریم، به همون نفس نور، اون حقیقت نوریه کار داریم. حقیقت نوریه که متفاوت نیست، حقیقت نوریه چیست؟ یک حقیقت واحده. اون حقیقت نوریه در یک مرتبه دارای این مقدار از اشتداد در فوتون‌های نوری است، لذا دست شما رو می‌سوزونه. همون حقیقت نوریه در مرتبه دیگر وقتی از اون اشتداد فوتون‌هاش کم میشه دست شما رو نمی‌سوزونه، چیزی به او اضافه نمیشه و تا به واسطه اضافه شدن او این دارای ماهیت بشه. از اشتداد وجودیش کم می شود و عدم که ماهیت نیست، عدم عدمه. شما در ماهیت ترکب جزء را می خواهید، شیئان به اضافه شیء دیگر. الان در اینجا یک مرتبه وجودی است به اضافه عدم مرتبه مافوق، عدم مرتبه مافوقش لایست لیست به شیئن، با عدم ایجاد ماهیت شما نمیتوانید بکنید، بلکه با به وسیله عدم رتبه مافوق میتوانید مرتبه جدیدی را با اشتداد مخصوص به خودش ایجاد کنید و ولیسه به ماهیته. پس بنابراین در حقائق نوریه همونطوری که نظر مرحوم آخون و نظر مرحوم شیخ اشراق است، در اونجا ما ماهیت نداریم، بلکه اختلاف مراتب به اختلاف در خود نحوه وجود و شدت و ضعف است. اگر شما اسم ماهیت را رو این میذاریم که این ما دیگه در اینجا که چیزی نداریم، اعتراضی نداریم، یعنی اگر شما ماهیت را به این نحوه توسعه میدی، بسیار خوب، در اینجا دیگه تحاشی نیست اعتراض کنید که تقبل ماهیت به این نحوه، ولی شما در اینجا قائل به ماهیت هستی و امکان را لازم و ملزوم برای ماهیت میدانید. اینجا این اشکال پیش میاد که ما حقایق خارجیه غیر ماهویه داریم، در این حال که متصف به امکان هستن. شما از اون صادر اول که بگیرید ممکن الوجود است الی این ادنا مراتبی که خب این مراتب عالم فرض کنید که ماده و شهادت است. پس بنابراین روشن شد که اشکال مرحوم علامه در اینجا جایی ندارد، اشکال در اونجا است که شما ما ممکن را مساوی با ماهیت بدانید، در حالتی که ممکن اعم است. حتی نسبت صادر اول شما حکم وجوب ذاتی برای صادر اول حتی نمیتوانید بکنید. صادر اول یا عقل اول بنابر اختلاف در عدمی شود که اصطلاحات اینها به گرچه اینها تجرد تام دارن، ولی بالاخره در مرتبه مفاضه از علت اولا هستن، این را نمیشه کاری کرد. حتی نسبت به صفات لاینفک از باری که علم و حیات و قدرت باشه، البته به استثنای حیات علم و قدرت باشه و سایر صفات، همه اینها دارای مراتب مادون مرتبه ذات هستند. چطور شما یه همچه مطلبی رو میفرمایید؟ پس باید بفرمایید که در اونجا علم حق هم، علم اطلاق حق هم دارای ماهیت است. بالاخره اونم معلوله، اون هم معلوله برای همون وجود وحد و وسیط است، اون هم معلوله برای نفس ذات است. یعنی آثار ذات اون حیثیت اقتدار و حیثیت علمی در ذاتشه. لولا ذات علم به چی میخواد تعلق بگیره؟ لولا نفس ذات اقتدار به چی میخواد تعلق بگیره؟ لولا ذات رحمت و عطوفت که در مراتب صفتی هست در اونجا به چی میخواد تعلق بگیره؟ به هیچ. پس تمام اینها گرچه صفات لاینفک ذات هستند، ولی در رتبه متأخر از ذات قرار دارند و تأخر رتبه جنبه معلولی به اونها میدهد، ولی در این حال اون جنبه معلولی باعث تحقق و اتصاف به ماهیت نمیشه. نه، اون از این نقطه نظر واجب است به وجوب ذات و بقا دارد به بقا ذات. بنابراین این نکته که بزرگانی مانند شیخ اشراق و همینطور مرحوم میر فندرسک و همینطور خود مرحوم آخوند و همینطور مرحوم حاجی سبزواری، اینها در مقام اثبات این مسئله برآمدن و افراد، ما باید ریشه این مسئله را باید به دست بیاریم که این چه انگیزه ای برای طرح این مسئله بود. البته به همان دیدگاه اولیه و ابتداییه خب ممکنه مسئله قابل نقاش باشه و قابل نقد باشه که چه دلیلی داریم بر این که حتما چون جزئیات خارجی همه به یک صورت و به یک شکل در ما بهل اشتراک اونها سهیم هستن، پس بنابراین باید یک حقیقت نوعیه معرای از ماده داشته باشیم، حتی معرای از صورت، که اون هر صورتی را که فرض کنید که یک مهندس در ذهن خودش نقش می‌بندد می‌کند برای خلق نقشه های متعدد اون چه صورتی؟ صورت نداره. شما میگه چه صورته؟ میتونید تصور کنید، میتونید تصور کنید این چه صورتی است که یک نفر در ذهن خودش اون صورت را بپروراند و در ذهن خودش ترسیم کنه و به واسطه اون صورت بیاد و نقشه خارجی را فرض کنید که ایجاد کنه. اون چه شکلیه؟ اصلا معنا نداره شکل داشته باشه، در این حال که قطعاً در پرداخت این نقشه خارجی اون صورت اولیه دخالت دارد، شکی در این نیست. اگر دخالت نداشته باشه، به جای فرض کنید که صورت یک منزل، فرض کنید که صورت یک طویله این در خارج این چیز میکنه، این بسا نشون میده صورت یک کارخانه، در حالتی که کارخانه با اون بنا تفاوت داره، کارخانه دو تا دیوار اینوره، یادم فرض کنید که از این شیر این آهنا و حلبیا بندازن روش و شیروانی و میشه کارخانه دیگه، دیگه چیز دیگه نداره دیگه، دستگاه مسکا بیارن و بذارن میچینن. یا اینکه فرض کنید که به جای صورت یک بنا، فرض کنید که صورت یک صد رو در تشکیل بده، در حالتی که مطلب به این کیفیت نیست. این در نقشه و خطوطی که میکشد از اون صورت اولیه در ذهن خود داره بهره میگیره، از اون داره استفاده میکنه. حالا شما هم بگید اون صورت چه شکلیه، اتاقش کجاست، دستشوییش کجاست، حالش کجاست. اتاق نداره، دستشویی نداره، حال شکل نداره، یک حال کلی در ذهنشه، یک اتاق کلی در ذهنشه، یک مطبخ کلی در ذهنشه، یک فرض کنید که پله و وسائل کلی فقط در ذهنش هست. ولی اون پله چند سانته؟ یک متر؟ نه. دو متر؟ نه. اون پله متر نداره، اندازه نداره، اتاق اندازه نداره. در این حال این صورت کلی در ذهن اوست و در اون خطوطی که بر روی کاغذ می کشد اون نقش اساسی داره. اون را اسمش میذارن چی؟ مثل افلاطونی. پس بنابراین در هر چیزی که شما در این عالم تصور کنید، از امثال فرض بکنید که اجناس، از انواع فرض کنید که خصوصیات، برنج، الان فرض کنید که برنج در خب ما فرض کنید که ممکنه ده‌ها نوع برنج داشته باشیم و هر کدام از اونها یک بو و طعم و عطر خاصی رو داشته باشن و خصوصیات خاصی رو داشته باشن نسبت به آب و هوا و نسبت به خصوصیات و قیمت‌های اونها هم متفاوت باشه، آثار اونها هم متفاوت باشه، نمیدونم فواید اونها هم فرض کنید که متفاوت باشه، ولی همه اونها در این اسم شریک هستن، اتصاف دارن. اون اسمی که انقدر قدرت دارد که بتواند بر هر کدام از جزئیات مختلفتون بالاصناف این صدق کند به تمام معنی کلمه بدون ذره مثقالی، اون چیست؟ اون چه صورتی میتونه داشته باشه؟ اون صورت نداره. اگر صورت داشته باشد از این قدرت میافتد و سقوط میکند. اگر صورت داشته باشد دیگر اون کمال را ندارد. اگر صورت داشته باشد قابلیت اینی که یه شیئی بر اون مصداق قرار بگیرد ندارد. باید صورت نداشته باشه. و در همه اشیاء خارجی شما این مسئله را مشاهده میکنید. اینجاست که فرض بکنید که امثال این بزرگان آمدند و به این مسئله معتقد شدند و حتی در اون اشعار مرحوم میر فندرس که میفرماید چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی صورت زیرین، اگر از نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی. این اشاره به همین است که آنچه که در این عالم است. بذار روایتی هم که نقل شده که هر شی هر وجودی که در این عالم ماده است یک صورت معنوی در عالم بالا دارد، حتی دیک که وقتی که او میخواند آن دیک کلی آن ندا را اول بلند میکند، به واسطه آن شما میبینید که در این فرض بکنید که به اصطلاح در این عالم شهادت دیگه خروس ها همه شروع میکنن به خوندن، یکی از اون خونه، یکی از فرض کنید که از اونجا، یکی از اونجا. این به خاطر اون مسئله است. البته شاید این قضیه هم توام با مراتب شهود هم شده باشه و بی هیچی هم نشده باشه. یه وقتی من در یعنی برای شبا در چیز میخوندم، در احوال در شهادت امام سجاد، در شهادت امام سجاد علیه السلام، من میخوندم که سعید ابن مسیب ایشون از چیز بود، از اصحاب امام سجاد علیه السلام بود و مرد فقیه هم بود، فقیه مدینه بهش میگفتن، مرد عالمی بود. ولی خب شما ببینید که علی کل حال گاهی انسان شد رسما هم میکنه و خرابکاری هم گاهی میکنه. خیلی باید انسان متوجه باشه که به بیراه نزنه و خارج از اون حدودی که برای او ترسیم شده، خارج از او قدم بنداره. علی کل حال دیگه گاهی اوقات انسان اشتباهاتی میکنه. سعید ابن مسیب در میگه که من مدت ها بود دلم میخواست برم در مسجد پیغمبر و یه در حال خلوت و سکون یه دو رکعت نماز دبش بخونم، همچین خلاصه با حضور قلب و بدون سر و صدا و بدون ازدحام و اینها خلاصه برم. هر وقتی که میرفتم میدم مسجد شلوغه، مردم نشستن قرآن میخونن، فرض کن دعا میخونن، حرف میزنن و هم دیگه صحبت میکنن و خلاصه حالی نمیمونه برای ما که فرض کنید که داره که نمازی بخونم و خلاصه همه ملائکه رو به استخدام میگیرید، بیاید نگاه کنید دارم داره که نماز با حضور قلب میخونم، خلاصه این مواظب باشید، خوب نماز منو ببرید بالا، ملائکه اعلا وقتی خلاصه از دستتون نیفته، لغز از دستتون بیفته، این تمام زحمات ما همه نمازی که میخونیم بعد خوب ملائکه بگیرن زیرشو عرض کنم که به بالا ببرن و یه وقتی کم نشه ازش چیزی نشه. خب نمازیست که ما داریم میخونیم، ما آیسادیم داریم در پیشگاه خدا، نه هر کسی دیگه نماز ما کجا نماز این بود بر خلاص علا کلا خیال کردن که عشقه. عرض کنم که این عرض کنم این ایشون میفرمان که ما خلاص این آرزو به دلون بود تا اینکه حضرت سجاد خلاصه به شهادت رسیدن و ما دیدیم این مردم دارن رفتن به تشییع جنازه و تشییع جنازه سجاد، و اومدیم دیدیم آه الان وقتشه که ملائکه را به استخدام بیاوریم و بریم در مسجد مدینه و در رکعت نماز بخونیم، از اون نمازا و از اون نمازایی که پیغمبرم نخونده. خلاصه ما جوریه دیگه، شوخی که نداریم، تو دلمون نگاه کنیم میبینیم همینه. بله تو دلمون نگاه کنیم میبینیم همینه. اون چرا که بزرگان به ما تعلیم دادن اونها مفت به دست نیامده. خلاصه بله. حالا این کی بود؟ این فقیه مدینه میگفتن از اصحاب امام سجادم بود، ولی میزان استفادهش از امام سجاد چقدر بود؟ همینقدر. امام سجاد کسای دیگه هم داشت، حسابی از اون حسابی ها که هر کدامشون آسمان و زمین رو میتونستن به هم بریزن و درست کنن و هم بریزن و چه کنن چه کنن. از اونا هم داریم، با هر کسی و طبق ظرفیت خودش و بر طبق قبول و قابلیت خودش با هر کسی که این بزرگان اولیاء ائمه برخورد میکردند و به اندازه سعه وجودی بهش میدادند. خب نظام همینه دیگه، نظام خلقت نباید دست بخوره دیگه، بایستی که بر اساس همین نظام بزرگان هم بر اساس همین نظام سیر کنند. خلاصه میگو آمدم در مسجد مدینه و دیدم بله کسی نیست و هیچ، همه رفتم. خوب خودش بله، وقت در اینجا برای سعید ابن مسیب در اینجا خودش مکاشفه میشه و بعدن هم خیلی تأسف میخوره و بلند میشه و میاد به تشییع جنازه میره شرکت میکنه، نمازشو میخونه و بعد از نماز میره خودشو میرسونه، دستش گرفته میشه. جالب اینجاست که وقتی که میگه من داشتم میخواستم نماز بخونم، دیدم که اول ملائکه از بالا تکبیر میگن، وقتی که تکبیر گفتن صدای تکبیر پایین بلند میشه، یعنی مردم لا اله الا الله یا الله اکبر اینها که میگفتن دنبال جنازه امام، وقتی که میگفتن اینها اول اون از بالا اول علیت افاضه میشد، بعد مردم از پایین اینا میگفتن. حالا مردم نمیدونن همین الله اکبر، یه خبر ندارن از اون بالا انگولک شدن، نمیدونم از اون بالا خلاصه درشون به اصطلاح تصرف شده. اینا همه حساب ها دارن، اینا همه چیزهاییش که انسان را نزدیک میکنه به این مسائل. به خلاصه به هیچی نی قضیه، یه خبری اون بالا هست. اونایی هم که قائل مثل افلاطون، و افلاطون یک حکیم الهی بود، مرده بود، افلاطون دارای مکاشفات علمیه بود، حتی از مکاشفات سوریه هم میگن گذشته بود، مکاشفات بی خود حرف نمیزنن، مثل یا مثل مرحوم حاجی یا بزرگان دیگه که اینا غالب این مطالب هستن، یه چیزی دیدن، یه کشفی براشون حاصل شده، منتها باید این مسائل را پخته کرد و قابل هضم کرد و از اون صورت سازجیت ابتلاییه در آورد و به صورت هم و الا بی هیچی نیست. این که مرحوم فیندرسکی میفرماید که صورت زیرین اگر از نردبان معرفت، صورت زیرین یعنی همین آلای ماده، بعد بالا همان با اصل خود یک تاستی، این اصل چیه که با اصل خود یک تاستی؟ این اصل در اینجا چه حیثیتی داره، چه ماهیتی داره، چه خصوصیتی داره که باعث شده همه صورتهای زیرین، همه اونا وقتی که از این مرتبه معرفت یعنی مراتب تجرد رو بخواد طی کنه، نردبان تجرد از جنبه مادی در او حذف بشه و به جنبه های سوری و مثالی بالاتر بره و به صورت محض و معرا و بعد از صورت هم بگذرد و به معنا برسه، اونجا دیگه یه مسائلی است که محل حرف و محل بحث ماست که حالا انشاءالله به اونجا میرسیم و اختلاف بین ما و بین مصلی افلاطونی در این قضیه در اونجا به اصطلاح مشهود خواهد شد برای رفقا، که گرچه این به اصطلاح مطالب خب ممکنه محل چیز باشه ولی به هیچی هم نیست، یک مسئله واقعیتی داره. یا فرض کنید که وقتی که شما میبینید که این دیک الان در فرض بزرگون در این موقعیت و در این وقت شروع میکنه به فرض کنید که صیحه زدن و خوندن، چه احساسی برای او پیدا شده، چه قضیه‌ای برای او پیدا شده و چه فکری برای او، چه تصوری برای او پیدا شده که شروع میکنه به خوندن و همینطور او هم همینطور، چه اتصالی برای او پیدا شده. یا بقیه حیوانات وقتی که اینها حرکاتی از اونها سر میزنه که حکایت میکند از یک واقعه محتمل الوقوع و قریب الوقوع، چه احساسی برای اونها پیدا میشه گون احساس برای ما پیدا نمیشه. اینها همه جهات اتصالی است که اینها به واسطه اتصالشون با همان حقیقت خودشون، نه سایر مسائل دیگر و جای دیگر، اینها میتوانند که به این مطالب دسترسی پیدا کنند. یه وقتی یادم میاد که مرحوم آقا ایشون میفرمودن، گفتن که ما با یه بند خدایی که الان هم زنده است، معمم هم هست، از ارحام هم هست، بعد از چی بود، بعد از نماز ظهرشون بود یا اینکه قبل بود، اون وسیله داشت، گفت که فلان یکی از چیزها فوت کرده، یکی از اصطلاح آشنایانشون اینها فوت کردن، بریم با هم برای تشییع. خلاص حرکت کردن، رفتن برای تشییع، و اون شخص که از اقربا هم بود و فلان رو کرد به ایشون، گفت که من ماشین رو چیز میکنم، اصطلاح وسیله جاشو درست میکنم، من چیز رو شما چیز میکنید بریم. یه مرحوم آقا حرکت کرد، آمدن رفتن در اون منزل و همون جایی که بود و به انتظاری نیامد، نیامد، همتونی منتظر شدن و جنازه رو برداشتن و تشییع کردن، آمدن تا اینکه رفتن با هم، ببخشید، رفته بودن برای بهشت زهرا، بهشت زهرا رفتن تهران. این گفته بود که ماشین رو اینجا میدن دیگه، از اون به اصطلاح آمبولانس تشییع کردن و آوردن تا دم اونجا و ایشون هم نماز خوندن و دفن کردن و برگشتن همون جایی که به تاجی بود. وقتی که برگشتن دیدن که این کنار گرفته نشسته همین آقا و تفسیر المیزان دستشه، گفتن که آقا چرا شما اینجا تشییع اومدی؟ ایشون گفت نه فلانی، من گفتم که از فرصت استفاده کنم و مطالعه کنم، از فرصت استفاده کنم و مطالعه کنم. ایشون گفتن که خب آخر مطالعه هر چیزی جای خودش رو داره، ببینی پیغمبرم میتونست بشینه مطالعه کنه تو خونش، ولی بلند میشه میاد در تشییع سعد ابن معاذ شرکت میکنه، معاذ ابن جبل الله معاذ شرکت میکنه، در تشییع اصحاب شرکت میکنه، در تشییع فاطمه بنت اسد شرکت میکنه، خودش میگه و میفرماید که ملائکه در این تشییع، من میخواستم پامو نذارم جای پایی که فتح کن ملائکه پرشون فلان حرفا، اینقدر که ما توصیه تأکید داریم بر این، مال چیه؟ به خاطر این است که اون حاد و هوای جنبه های معنوی رو فراموش نکنیم که اونها در سعادت انسان هم نقش دارن، فقط به خوندن نیست، در مجلس امام حسین هم باید رفت، مجلس امام حسین که تفسیر، از تفسیر المیزان که دیگه بهتر نداری، ولی تفسیر المیزان هم خوندنش جا داره، بلند شیم بری خونه، شب میخوایم بری خونه بری مطالعه کنی، روز میرین وقت مطالعه است مطالعه کنی، به خاطر تفسیر المیزان شما نماز زورستتون رو ترک میکنید، نماز به جای خود، مطالعه به جای خود، روزه امام حسین به جای خود، از کنم که علیکم السلام و فرض بکنید که رفتن به عیادت مریضم به جای خود، اینی که شما به عیادت یک مریض میرید اونجا باش مباحثات فلسفی و عرفانی که نمی کنید، میشید با هم میگید، میخندید، فرض کنید که مزاح میکنید، آیا این مزایی که الان دارید با این مریض میکنید کمتره؟ وقتتون رو هدر دادید؟ وقتتون از بردید؟ یا وقتی که میخواد یه صله رحم بکنی همینطوری شامید اونجا میشه خیال میکنی یه کارت بانکه میرید بزنید برده؟ نه، این صله رحم استجلاب فیض میکنه. عیادت مریض در منزل و بیمارستان استجلاب فیض میکنه. هر چیزی جای خودشو داره. تشییع جنازه استجلاب فیض میکنه. لذا این بیچاره بدبخت وقتی که در یک همچنین تفکری باشه نتیجهش چیه؟ نتیجهش خسرت دنیا و الاخره که شد. خسرت دنیا و الاخره از آده که هول خسران البومین. یکی از دوستان میگفت در یک وقت خیلی سابقی بود، خدا رحمت کنه، فوت کرد، میگفتش که یه روز جمعه داشتم میرفتم، ببینید اون طرز فکر طرز فکریست که انسان را از اتصال به جاذبه ها و بارقه ها باز می دارد. این مطلب بو رفته بودم و خواستم برم منزل مرحوم آقا، خیلی وقت پیش، البته خیلی وقت پیش، اون وقتی که ایشون حرف می زد من 6-7 سالم بود، البته فوت کرد بود اون موقع، بهار هم بود، خیلی هوای خوب و فلان، و اون موقع هم تهران اینجوری نبود که دود و فلان، مثلا خیلی جمعیت نداشت و جمعیت اندکی بود و هواش خیلی هوای سالم. میگفت صبح داشتم میرفتم دیدم داشتم میرفتم چیز اول برم جمعه غسل جمعه کنم بعد برم پیش ایشون، مثلا من 5-6 سالم بود، به منزلمون تهران اون میدون جاله خیابون حریچان که الان شده خیابون میدون شهدا، اون موقع میدون جاله میگفتن کوچه حریچان اونجا بود، از نجف که ایشون برگشته بودن و هم که داشتم میرفتم یه دفعه به این آقا برخورد کردم، همین آقایی که به جای تشی تفسیر المیزان داشته میخونده و تو اون موقع هنوز تفسیر المیزانی شاید نوشته نشده بود یا اینکه مثلا مقداریش برام علامه خدا رحمت کنه ایشون چقدر مرد بزرگی بود، چقدر مرد بزرگی. میگو گفت کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم چی میخوام برم، دارم میرم غسل جمعه کنم بعد بریم پیش آقا. گفتم غسل جمعه داری میکنی؟ بعد یه دفعه سرش کرد بالا و نفس عمیق گفت نگاه کن به این درختان، به این اینجوری هم حرف میزنه، نگاه کن به این درختان و به این بلبلان و به این کنجشکان کانش هم اضافه میکنم با چشکتی، و ببین چه هوایی، ببین چه صفا، آخه آدم بلند میشه این هوا، این جسم هوا رو بذاره به هموم گرم باشه، این چقدر باید یکی پرت باشه. پس این غسل جمعه رو برای چی آوردن؟ برای زمستون رو تو برف آوردن؟ یا واسه چله تابستون آوردن؟ واسه کی غسل جمعه است؟ این غسل جمعه که بعضی حتی فتوای به وجوب دادن، حد اقلش استحباب قریبه به وجوب، مرحوم آقا میفرمودن این ها، پس این مالی کیه؟ گنجشتکان رو نمیدونم این آه. این اونی میشه که اینه و بعدم همون میشه که عرض کردم خسرت دنیا و آخره و به کجا دیگر خواهد رسید دیگه خدا میدونه، دیگه خدا دست همه ما رو بید. اینجاست که باید متوجه بشیم که خلاصه قضیه چیه، هر چیزی حساب خودشو داره و هر چیزی جایگاه خودشو داره و مطلب به دست بیاد. خلاصه سعید ابن مسیب تشییع جنازه ای را که جبرائیل داره میاد تو سرش میزنه در این تشییع جنازه را نگاه نمی کنه، تو ریکت نماز رو نگاه می کنی که حالا مسجد مدینه خلوت شده و خوب میتونم حضور قلب داشته باشم، خوب میتونم سکوت خودم رو در اینجا چی رعایت کنم. چقدر آدم بایستی که خود، البته خوب دستش گرفتن و بعد رفت و به تعدیگش رسید مسافت نکرد، اون دو قدم آخر رو اونم ائمه دست رو میگیرن دیگه. ولی خب علی کل حال دیگه بین او و بین اون کسی که متوجه هست چقدر فرقه و چقدر فاصله است. خدا دستمون رو بگیر. واقعا فهم، این فهم، همیشه مرحوم آقا میگفتن فهم، 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 چقدر فهمشون چقدر اضافه شده. من وقتی که میرفتم گاهی از قم به مشهد، آقا وقتی که احوال رفقای قم پرسیدن فقط این سوال میکردن فهم چقدر اضافه شده. خیلی عجیب بود. منم میگفتم از ما که بیشتره، راستش میگفتم. فهم و سید بحرالعلوم داشت. آدم بعضی چیزها رو میبینه، سید بحرالعلوم دنبال تبلیغات نبود، دنبال جنجال نبود، به به به، دنبال بیاوروها و ایددن با و ایددن با. از کجا به کجا رسیدیم؟ نشستن همه افراد مسجد کوفه، واقعا کجا به کجا رسید؟ و حقش هم از اون سید بحرالعلوم بالاخره گاری چی کنیم؟ اون که خب بایدم یه همچنین چیزی داشته باشه، اوضاعی داشته. همه نشسته بودن تو مسجد کوفه، نشسته بودن منتظر نماز مغرب دیر میاد. چی نشسته بودن؟ قاطبه علماء نجف، نه طلبای سویتی خون و امثال خون، قاطبه علماء نجف امثال میرزای قومی که در قوم بود بعد رفت در نجف، اون اینها نشسته بودن در می آمدن و صف و فلان این چیزا. خب لابد چیزی هم گیرشون می اومد، بی خود که نمی اومدن، چیزی گیرشون می اومد، یه حسابی داره. بالاخره یک همچنین امام جماعتی بی حساب و کتاب نیست. مثلا بعد دیر میکنه تا بخواد از نجف بیاد این حرفا، دیر میشه نیم ساعت از وقت نماز، نیم ساعت. همه بله مؤمنی، مؤمنی مؤمنین نیم ساعت، علما سفید ریش امامه همه نشستن، نیامد نیامد. آی وای چی شده؟ ملائکه به هم ریختن، نمیدونم نماز سید داره بعد نیم ساعت میاد، ارر میخنده با عصاش داره میاد و سلام کرد و نشست. و حالا او خادم اینا رو مرحوم آقا میگفتن حساب بودا، حساب میکردن بیان. او خادم اومده برای این قریون درست کرده، ولی گفتم دیگه قضیهش رو به آقا دل شکسته که امشب دیر شده، دل شکسته که امشب دیر شده. تاش سیده به علومه هم نمیده، خجالت نمیاد دیگه، میگه ها کوی رفیقمون بابا قلی رو تو بیار بابا، خسته ایم نمیدونم چی حالا با نیم ساعت که دیر کرد، نیم ساعت هم شروع کرد و قرقر کردن شد یه ساعت. بگیریم بشینیم، هر کی میخواد پای سر من نماز بخونه همینه، اینه، نمیخواد باشه بره خودتون بخونه، من اینم، این مهمه. آزاد بود، حر بود سید بحرالعلوم، نیازی به این دار و دستک و تئاتر بازی نداشت. پر بود، آزاد بود، من اینم. حالا اومده چه قلیون نیاوردی؟ خودو گفتم دیگه که دیره به قلیون میکشیم بابا، اصلا به رو خودش بیاری که من به خاطر تو دارم میکشم. یه رندی میگه خستم بابا بیا قلیونم ورده بیا، تو عجب آدمی هست یا نمیدونم. این تازه این چی میگه؟ اه تازه طلبکارم بدهکار چی شدیم؟ به جای بدهکار ما طلبکار شدیم که نمیدونم. اصلا حال و هوا رو عوض میکنه، شنگولش میکنه، باش حرف زدن بابا هیخ ملغلان دل رو بوده شما شسته. این دیگه موقع قدم کشیدنه دیگه، چی چی نیم ساعت دیگه کردی حالا دیگه نمیدونم. تازه آقا تازه به نطقم افتاده، تازه بخواه حسابی وقتی که شنگولش کرد. این یه دل شاد کردن این به همه اونا اون بحرالعلوم مطلب رو گرفته بود، اون فهم اون پیدا کرده. این که مرحوم آقا میگن فهم چقدر دینه، چقدر فهم پیدا کرده بود، چقدر بحرالعلوم فهم پیدا کرده، مسئله دستش آمده بود، سر و رمز کار را به دست آورده بود. لذا بحرالعلوم بود دیگه، بحرالعلوم. خدا به داد ماها برسید.